بسم الله الرحمن الرحیم. وقیل فی وجه تقدیم اخبار تخییر ان ادلت تخییر مطلقتون به نسبت الى زمن الحضور، بینما ان اخبار تخییر اخبار توقف مقیدتون به و صناعت الاطلاقه و تقیید تقتضی رفع التعارض بینهما به حمل المطلق علی المقید، و نتیجه ذلک التخییر فی زمان الغیبه کما علیه المشهور تا آخر. عرض می شود که بحث در این بود که آیا مقتضای قاعده ثانویه و اون چی که از اخبار و روایات استفاده می شود در باب متعارضین متعادلین، آیا قاعده تخییر است که مجتهد مخیر است به این که بر طبق احد المتعارضین فتوا بدهد و اون دیگری را طرح بکند، و یا این که مقتضای قاعده و مقتضای اخبار توقف است، یعنی مجتهد به متعارضین متعادلین که میرسد حق ندارد بر طبق هیچ کدام از اونها فتوا بده، بلکه وظیفه‌اش توقف هست، التوقف در مقام فتوا، ثم الاحتیاط در مقام عمل. عقیده مشهور این بود که مقتضی قاعده ثانویه تخییر است، چون مدعی بودن که اخبار و تخییر در رابطه با متعارضین تعدادشون فراوان، دلالتشون هم قوی، ولذا ما قائل به تخییر میشیم. در مقابل مشهور جماعتی من جمله مرحوم مظفر مدعی شدن که اتفاقا بالعکسه، یعنی این اخبار و توقف هستن که قویین، این اخبار و توقف هستن که تعدادشون بیشتره، این اخبار و توقف هستن که مؤیدات و مرجحات بسیاری دارن و ما در متعارضین متعادلین به حکم اخبار و توقف قائل به توقف میشیم. که در پایان درس گذشته مرحوم مظفر نظر خودشون رو گفتن و محاسبه کردن. حالا مطلبی که هست این است که می‌فرمایند حضرات مشهور که قائل به تخییر شده اند و اخبار و تخییر را بر اخبار و توقف مقدم داشتن و ترجیح دادن، برای این ترجیح و تقدیم وجوهی و دلائلی ذکر کردن. یکی از اون وجوه وجهی است که مرحوم میرزای نائینی در فواید الاصول ذکر فرموده که فرمایش ایشون خیلی مفصله و ما این عبارت جناب میرزا را در شرح اصول جزء سوم در همین رابطه آوردیم. آقایونی که مایل بودن میتونن مراجعه داشته باشن. اجمالا ایشون میاد اخبار و روایات را به چهار دسته قسمت میکنه و بعد وجه الجمعی بینشون عرضه میکند که نتیجه وجه الجمع ایشون این است که در زمان غیبت اخبار و تخییر حاکم هستند و مقدم هستند بر اخبار و توقف، الان ما باید به اخبار و تخییر مراجعه داشته باشیم. اخبار و توقف را هم منحصر میکنیم به زمان حضور معصوم. فرمایش میرزا در این رابطه مفصله، عرض کردم میتونید مراجعه داشته باشید به شرح اصول. و ضمناً بعد از اینکه متن کلام مرحوم میرزا رو ما نقل کردیم، یه جواب درست و حسابی هم از مقرر این درس و بحث میرزا جناب کاظمی در فواید الاصول نقل شده که اون جواب هم قابل توجه است. حالا مرحوم مظفر گمان میکنم این قیلهی که دارن اشاره به همین مطلبه، نظر دارن به فرمایش استادشون مرحوم میرزای نائینی، فرمایشیشون رو به طور مجمل و مختصر نقل میکنن و نقد میکنن. حالا نظرشون مرحوم میرزا باشد یا کسی دیگه، گمان میکنم بیشتر نظرشون جناب میرزا باشه، چون این بیان از عبارات میرزا استفاده میشه. به هر حال مطلبی که مرحوم مظفر از قول قیله میارن این است که مستدل میخواد بگه ادله تخییر و اخبار التخییر به نسبت به زمان حضور و زمان غیبت اطلاق دارن. به اطلاقها هم میگیرد در زمان حضور معصوم را و زمان تمکن از معصوم را و تمکن از ملاقات معصوم را، و هم میگیرد زمان غیبت را و زمان عدم تمکن از ملاقات معصوم را. شما اخبار و تخییر را دیدید، در هیچ کدوم قید نبود که فموسعون علیکه حتی کذا و کذا، قیدی در کار نبود جز یه دونه روایت. اما ادلت و توقف عموما مقید هستند به زمان حضور معصوم. فارجع حتی تلقا امامک، یرجعه حتی یلقا امامه، همش اینجور حتی داره، غایت داره، مقید هستند به زمان حضور امام و زمان تمکن از ملاقات. خب ما که اصول خوندیم صد بارم اینو گفتیم، قانون مطلق و مقید چیه؟ اگر یه دست اخبار و روایات داشتیم مطلق بودن، یه دست دیگر مقید بودن و به حسب ظاهر متنافیان بودن، قانون مطلق و مقید متنافیان در همون آخرین بحث مطلق و مقید اصول جلد اول خوندیم، قانونش این است که یحمل المطلق علی المقید و یقدم المقید علی المطلق. یعنی ما به توسط این اخبار مقیده اون اخبار مطلقه را قید میزنیم و نتیجه میگیریم که اون مطلقات منحصر میشن به ما سوای این قید، به ما عدل مقید. خب مقید زمان حضوره، اخبار توقف مختص میشه به زمان حضور، این زمان رو میدیم به اخبار توقف، اما خاص دیگه مطلق و مقیده. اخبار تخییر هم منحصر میشه به ما عدل خاص، به ما عدل مقید، یعنی به زمان غیبت. پس ما نسبت به زمان غیبت وظیفمون چیه؟ وظیفمون این است که به اخبار و تخییر عمل بکنیم، کما این که نظریه مشهور همینه. پس مستدل میگه ما که اخبار تخییر را ترجیح میدیم و بر اخبار و توقف مقدم میداریم، به حکم این قانون باب مطلق و مقید است که یقدم المقید علی المطلق، به بیانی که ذکر شد. این یکی از وجوهی است که برای تقدیم اخبار و تخییر و ترجیح قول مشهور در این مقام به او استدلال شده. مرحوم مظفر در مقام جواب از این استدلال نکته‌ای دارد. اون نکته این است که می‌فرمایند به عقیده امام اخبار و توقف با اخبار و تخییر عام و خاص یا مطلق و مقید نیستن. تا شما میگید قانون این است که خاص بر عام مقدم میشه و تخصیص میخوره، مقید بر مطلق مقدم میشه و تقیید میخورد فلان، بلکه این دو دسته از اخبار متباینان هستند و هیچ کدوم بر دیگری حمل نمیشه، هیچ کدوم بر دیگری مقید نمیشوند و مقدم نمیشوند. بیان ذلک، ما اخبار توقف را که از دم مد نظر قرار میدیم و مورد مطالعه قرار میدیم و ملاحظه میکنیم، میبینیم که اخبار توقف عموما دارای یک قید هستند، دارای یک خصوصیت هستند. اون قید این است که فرج یا توقف کن و تأخیر بینداز تا زمانی که امام زمانت رو ملاقات بکنی، حتی تر القائم الی آخر. این قید در همه شون هست، این حتی قید در همه شون هست. اونگاه اگر ما بخواهیم از این روایات توقف این معنا رو استفاده بکنیم که مستدل استفاده کرد، یعنی ادعا بکنیم که این اخبار مختص به زمان حضور هستند و در زمان حضور از توقف دون زمان غیبت، زمان غیبت مال تخییر است، بخوایم این مطلب رو اثبات بکنیم، اول باید ثابت بکنیم که غایت حتی یه غایه دارای مفهوم هست. مفهومش این است که پس در غیر این زمانی که متمکن از حضور امام هستی، توقف برای تو واجب نیست، نوبت به تأخیر میرسه. ثابت بکنیم که جمله قاعیه دارای مفهوم هست. خب آیا مفهوم داره یا نداره؟ میفرماید که در جزء اول و جلد اول در مباحث الفاظ باب چهارم، اونجا که راجع به مفاهیم بحث میکردیم، اونجا گفتیم که هر جمله قاعیه ای و هر غایتی دارای مفهوم نیست. تارتن این غایت قید است از برای موضوع الحکم و متعلق الحکم، مثل این آیه شریفه که می فرماید و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ایدیکم الال کعبین. این الال مرافق قید ایدی هست. خب ایدیتون رو بشورید، از کجا تا به کجا مجمله؟ از شانه تا سرانگشتان، از مرفق تا سرانگشتان، از مچ دست و زنت تا سرانگشتان، کجا؟ چون مراتب دارد و مجمل است، احتیاج به بیان و قید داره. الال مرافق، از مرفق بشویید، از آرنج بالاتر از او لازم نیست. همچنین و ایدیکم الال کعبین ومسو برؤوسکم و ارجلکم الال کعبین، ارجلکم الال کعبین. خب رجل را مسح کنید، تا کجا مسح کنیم؟ از سرانگشتان پا تا مثلا بالا تا کمر کل پا مسح بشه، این منظوره؟ یا تا زانو منظور است؟ یا تا مچ پا؟ تا کجا؟ الال کعبین آمده بیان میکند تا اون دوتا برآمدگی که روی پا هست. اینجا رو میگن این غایت قید الموضوع است. ایدیکم در مثال اول و ارجلکم در مثال دوم موضوع است و این الا غایت قید این موضوعه. و گاهی این غایت قید المحمول است و قید از برای حکم شرعی است، مثل این آیه شریفه که ثم کلوا و اشربوا حتی یتبین الی آخر ثم اتموا الصیام الی اللیل، که این قید الی اللیل برای وجوب اتمام هست. یجب علیکم اتمام صیام تا کجا؟ تا شب. این رو میگیم قید از برای محمول. گاهی وقتا هم غایت قید از برای نفس حکم شرعی است، مثل اون حدیث شریف کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. خب این حتی قید برای حلیت، هر شیء حلالون محکوم به حلیت. تا کی حلالون؟ تا زمانی که معرفت به حرمت او پیدا نشده. این شد سه قسم غایت. حالا در همون مجلد اول گفتیم که جمله غایه و غایت هنگامی مفهوم دارد که برای ما ثابت بشه و مدلل بشد که این غایت قید الحکم است، غایت الحکم است، نه غایت از برای موضوع، نه قید از برای محمول و متعلق، قید خود حکم. این رو در اونجا ثابت کردیم. معناش این بود که حکم شرعی دائر مدار این غایته. تا این غایت نیامده حکم هست، همین که این غایت آمد حکم هم نیست. خب این مفهوم داره، درست هم هست. خوشبختانه در ما نحنفی در این اخبار و روایات توقف، غایت حتی غایت از برای محمول است، غایت از برای متعلق الحکم است، که فعل اختیاری انسان باشه، یعنی ارجاع، تأخیر انداختن، تأخیر بینداز تا این مرحله، نه این که غایت از برای وجوب باشه. یجب علیک کذا حتی کذا، تا بگید مفهوم داره، غایت از برای متعلق هست. یعنی نفس این ارجاع و تأخیر انداختن مقیاب این غایته، نه وجوب که حکم شرعی باشه. پس حکم شرعی هست، این نهایه مطلق است. ممکنه در زمان غیبت هم این وجوب ارجاع و وجوب تأخیر همچنان ثابت باشه، فلذا این جملات غایه مفهوم نداره و مقید به زمان حضور، منحصر به زمان حضور نیست. ملحاصل اخبار توقف زبان حالشون این است که ایها المجتهد، وقتی به اخبار متعارض رسیدی، حق نداری بر طبق هیچ کدوم عمل بکنی، بر طبق هیچ کدوم فتوا بدی تا زمانی که امام علیه السلام رو ملاقات بکنی. بعد از این که ملاقات کردی و مسئله روشن شد، حق داری. بنابراین تا زمانی که ملاقات حاصل نشده، مساویست که امام حاضر باشد و شما ملاقات نکردید، یا امام غایب باشد و دسترسی نداریم، تا ملاقاتی نیست، التوقف، حق عمل به متعارضه نداریم. اون طرف اخبار تأخیر هم میگن نه آقا، مطلقاً چه در زمان حضور چه در زمان غیبت از تخییر. خب این دوتا با هم متباین میشن، یا عام و خاص یا مطلق و مقید، متباین میشن دیگه. با این بیانی که ما کردیم دیگه اخبار و توقف وسیع‌تر شد، حتی تلقا امامک. پس تا ملاقاتی نیست، حق عمل نداریم. حالا این نبود ملاقات به واسطه این است که شما نرفتید به محضر امام، یا این که امام غایب هست ملاقات بالاخره حاصل نشده، در هر صورت این ارجع و وجوب توقف همچنان هست. هازا تمام الکلام راجع به مطلب دوم از سه مطلب باب تعادل و تراجی که در رابطه با بیان مقتضای قاعده ثانویه در متعارضین بود. نظر مشهور روشن شد که قول به تخییر باشه، نظر ما هم روشن شد که قول به توقف باشه. شروع میکنیم مطلب سوم و آخرین مطلب در باب تعادل و تراجیح را. و اون عبارت است از مسئله مهم بیان مرجحات، چون هرچه تا به حال گفتیم مقتضای قاعده اولیه یا مقتضای قاعده ثانویه در متعارضین متعادلین بود، یعنی اگر متعارضین من جمیع الجهات مساوی و برابر بودن وظیفه ما چیز روشن شد. اما این مرحله بعد از مرحله مرجحات، یعنی وقتی ما به متعارضین رسیدیم اول باید بریم سراغ مرجحات. البته قبل از این اول باید بریم سراغ جمع عرفی. این نکته است، به متعارضین که رسیدیم اول باید ببینیم آیا جمع عرفی میسور هست یا نه. چنانچه جمع عرفی میسور بود اون مقدمه، نوبت به قواعد دیگه نمیرسه. اگر جمع عرفی میسور نبود نوبت به این بحث مرجحات میرسه. هر کدوم از متعارضین که من جهت من الجهات در اون دیگری رجحان داشته باشد، همون مقدمه اخذ به راجح می شود و طرح مرجوح. بعد اگر چنانچه در این مقام هم متعارضین من جمیع الجهات برابر و مساوی بودن، اون موقع البته نوبت می رسد به مقتضای قاعده ثانویه و قاعده اولیه در متعارضین متعادلین. پس این بحث مرجحات مهمتره و جلوتر از اون مقتضای قواعده وارد این بحث میشیم. قبل از هر مطلبی دو نکته را مرحوم مظفر اشاره میکنن که این دو نکته قابل توجه است. نکته اول این است که ما در مبحث شرایط تحقق تعارض بین دو خبر و دو اماره اونجا گفتیم که یکی از شروط تعارض و مقدمات تعارض عبارت است از این که کل من الدلیلین المتعارضین فی حد نفسهی قطع نظر از معارضه واجد شرایط حجیت باشند، مقتضی درشون موجود باشه، ادله حجیت خبر بتونن کل واحد را فی نفس شامل باشن. مثل این که هر دو اماره از اخبار ثقه باشن که حجیت دارن، یا بالاتر از او هر دو اماره خبر عدل باشن. این رو سابقا گفتیم و علتش رو هم گفتیم که اگر چنانچه کلون من الخبرین و الامارتین واجد شرایط حجیت نباشن، هر دو لا حجت باشن، تعارض بین دو تا لا حجت معنا نداره. اصلا این دلالتی پیدا نکرد، لسانی پیدا نکرد، بیانیت و کاشفیتی نداره تا با اون دیگری متکاذبین باشن یا نه، اون دیگری هم همچنین. و ها کذا اگر احد المتعارضین واجد شرایط حجیت باشه و دیگری واجد شرایط نباشد، باز هم تعارض معنا نداره. تعارض بین یک حجت و یک لا حجت معنا و مفهوم نداره. تا ما به دنبالش بریم سراغ قوانین باب تعارض، مرجحات رو بررسی بکنیم، اگر نشد قواعد متعادله، اینا مال جاییست که کل من الامارتین فی حد نفسه واجد شرایط حجیت باشن، و الا هرگز نوبت به تعارض نمی رسد و به دنبالش نوبت به این بحث از تراجی یا بحث از تعادل هم نمی رسد. این یه نکته. این رو تا حال دو سه بار اشاره کردیم چون مهمه. نکته دومی که باید در نظر داشته باشیم این است که ما در این باب سوم و امر ثالث مکرر خواهیم گفت که اینجا دو بحث مطرح است، دو مقام از بحث وجود داره که نباید احدهما به دیگری خلط بشه. یک بحث مربوط به اصل شرایط و مقدمات حجیته که کدوم اماره واجد شرایط حجیت هست و کدوم واجد شرایط حجیت نیست، و به عبارت دیگر بحث از تمیز و شناسایی حجت از لا حجت، این یک بحث، این مربوط به باب متعارضه نیست، این رو در جای دیگه باید بررسی کنیم. یک بحث هم مربوط است به ترجیح و امتیاز دادن احد المتعارضین بر دیگری، که این در رتبه بعده، یعنی بعد از اینکه حجیت کل منهما مسلم شده، حجیت کل منهما فی حد نفسی محرز شده، مدلل شده، ادله حجیت شامل هر کدوم هست، بحث میکنیم که از این دو تا حجت کدوم یکی رجحان داره، کدوم یکی امتیاز بیشتری دارد، تا ما اخذ به اون راجع بکنیم و اون را که مرجو هست ترش بکنیم و کنار بزنیم. اینم یک بحث. چنان که اشاره شد، بحث ما در باب تعارض و مخصوصا در این امر ثالث در مرجحات راجع به این بحث دومه، یعنی راجع به ترجیح احد الحجتین بر دیگری. فلذا با این دید و با این عنایت وارد میشیم در بیان روایات علاجیه و دقت میکنیم ببینیم کدوم یکی از این معیارها که در اخبار و روایات ذکر شده مربوط میشه به مقام اول بس، تمیز حجت از لا حجت، و کدام یکی از این معیارها و ضوابط مربوط میشه به مقام ثانی، ترجیح احد الحجتین در دیگری. اون معیارها و ضوابطی که مربوط به امر اول باشه، البته اونا از محل بحث ما خارجن، کما سیاتی انشاءالله که مرحوم آخوند خراسانی معتقده به این که روایاتی که در مقام ترجیح یک حدیث بر دیگری به موافقت کتاب و مخالفت کتابه یا به موافقت و مخالفت عامه، ایشون مدعی است که این روایات مربوط میشن به تمیز الحجت عن الله حجه. نظیر این ادعا رو مرحوم میرزای نائینی هم در رابطه با شهرت و شذوذ کرده که تفصیلا اینا انشاءالله در آینده میاد، و هر کدوم مربوط به امر ثانی باشه اون محل بحث است، ترجیح احد الحجتین بر دیگری. خب با عنایت به این دو نکته و با حفظ این دو نکته وارد بحث میشیم و در رابطه با مرجحات کلن در این کتاب در سه مقام بحث میکنن. مقام اول راجع به مرجحات منصوصه، که مرجحاتی که در لسان روایات آمده و ائمه علیهم السلام اونها رو مرجح قرار دادن چند امره، خواهیم دید که مرجحات منصوصه پنج امره. امر اول ترجیح احد الحدیثین بر دیگری به واسطه تاریخ صدور، هر کدوم تاریخ صدورش متأخر و جدید هست مقدم میشد بر اونی که تاریخ صدورش متقدمه. امر دوم ترجیح به واسطه صفات راوی، اگر راوی یک حدیث اعدل و اوثق و اصدق بود، روایت او مقدم میشه بر روایت راوی که اعدل و اصدق و اوثق نیست. امر سوم ترجیح به واسطه شهرت، اگر احد الخبر شهرت روایی داشت و اون معارض دیگر شذوذ روایی داشت، اون که مشهور است مقدم میشه. امر چهارم ترجیح به واسطه موافقت و مخالفت با عامه، که اگر احد المتعارضین مخالف با عامه بود و اون دیگری موافق بود، آن که مخالفت رجحان دارد و امر پنجم ترجیح به واسطه موافقت و مخالفت با ظاهر کتاب، هر اماره ای که با ظاهر کتاب موافق شد و حجتون مقدم میشه، مرجح دارد، و هر کدوم که با ظاهر کتاب منطبق نبود اون طرح میشه. این یک مسئله مرجحات منصوصه. مقام دوم راجع به این است که اگر چنانچه بخشی از این مرجحات منصوصه با بخش دیگر متعارض شدن چه بکنیم؟ فرض کنید که یک حدیث موافق با ظاهر الکتاب است ولیکن شذوذ روایی دارد، مثلا اون دیگری مخالف با ظاهر الکتاب است ولی شهرت روایی دارد، هر کدوم یکی از این مرجحات منصوصه رو دارن، اینجا چه باید کرد؟ کدوم مقدمه؟ آیا این مرجحات منصوصه همه در عرض همن؟ پس نمیشه گفت این مقدم یا اون مقدم، یا در طول همن. پس اونی که مرجح جلوتر رو دارد اون مقدم میشه بر اونی که مرجح در رتبه بعد رو داره. اینم یه مسئله. مقام سوم راجب این است که آیا ما در مقام ترجیح احد المتعارضین بر دیگری فقط و فقط باید به مرجحات منصوصه اکتفا بکنیم و حق تعدی به سایر امتیازات و مزایا و مرجحات عقلائیه نداریم، یا این که نه دستمون بازه، هر عاملی که سبب تقویت احد ما بشه و سبب اقربیت احد الدلیلین به واقع و به صدور باشه میتونیم او رو مرجح قرار بدیم و به واسطه او یک حدیث رو بر دیگری ترجیح بدیم، مساوی است که جزء مرجحات منصوصه باشد یا نباشد. اینم یه مسئله شد. سه بحث. خب شروع میکنیم بحث اول را. مقام اول از این سه مقام پیرامون مرجحات منصوصه است، یعنی مرجحاتی که در لسان روایات ائمه علیهم السلام به اونها تصریح نموده اند، که گفتیم مجموعاً پنج مرجح است که از لسان روایات استفاده میشه. اولین مرجح از مرجحات منصوصه عبارت است از ترجیح عهد المتعارضین بر دیگری به واسطه احدث و تاریخن بودن. به این معنا دو روایت با هم دیگر تعارض کرده اند که یکی از این دو روایت از امام پیشین و امام قبلی صادر شده، مثلا از امام باقر، و اون حدیث دیگر از امام بعدی صادر شده، مثلا از امام صادق، یا این که نه هر دو حدیث مال همین امام است، یه حدیث از همین امام دو سال پیش صادر شده، حدیث دیگر که معارض اوست از همین امام امسال صادر می شود. اینجا بگیم اونی که زمان صدورش متأخره و به اصطلاح جدیدتر هست اون در حق ما حجته، اون برای ما ملاک هست. شاهد این مطلب روایاتی است که در این رابطه وارد شده که مرحوم مظفر به یکی از این روایات در این مقام اشاره می کنند و اون روایت کلینی از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام به یکی از یاران و اصحابشون فرمودند بگو ببینم اگر چنانچه امسال پیش من بیایی و برای تو یه حدیثی را بیان بکنم، بگم الحکم کذا، دوباره سال آینده نزد من آمدی حدیث دیگری بازگو کردم که از لحاظ محتوا برخلاف اون حدیث قبلی بود، شما چه می کنید؟ به کدوم یکی از این دو حدیث عمل می کنید؟ راوی عرض کرد یا ابن رسول الله به همین حدیث جدیدتر عمل میکنیم، به همین حدیث آخر، اینی که امسال فرمودید، حضرت فرمود که رحمت الله، خداوند تو را رحمت کند، یعنی تأییدش کرد، تقریرش کرد، امضا کرد گفتار او را و برداشت او را. خب بعضی ها خواستن به حکم این روایت ثابت بکنن که پس اون حدیثی که احدث و تاریخن هست از متعارضین، اون مقدم میشد بر دیگری و این یکی از مرجحات منصوصه. مرحوم مظفر اینو قبول ندارن و میفرماین که به عقیده ما این گونه روایات دلیل بر مطلب ما نمیشه، یعنی دلیل بر ترجیح احد الحدیثین به احدث و تاریخن بودن نمیشه و این جزء مرجحات منصوصه نیست. بیان و ذلک، ما در باب مرجحات و در این مقام به دنبال بیان یک ضابطه و قاعده کلیهی هستیم که در کلیه مصادیق صدق بکند و قابل استفاده باشه، و متاسفانه از این روایات، یکی دو روایتی که در این باب وارد شده، یک چنین ضابطه و قانون کلی استفاده نمیشه. چرا؟ به جهت این که مسئله احدث و تاریخن، حدیثی که بعد صادر شده، درش احتمالات فراوان هست که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یک احتمال این است که یحتمل اون حدیث پارسالی که جلوتر صادر شده اقدم و تاریخن هست، در مقام تقیه بوده نه در مقام بیان حکم واقعی، و این حدیث دوم که احدث و تاریخن هست، این در مقام بیان حکم واقعی است. پس این حجت، یه احتمال. احتمال دوم این است که یحتمل قضیه بالعکس باشه، اون اولی در مقام بیان حکم واقعی بوده و اون حجته، این دومی در مقام تقیه صادر شده، اینم یک احتمال. پس نمیشه گفت این دومی حتما حجته، به صرف اینکه این حدیث احدث و تاریخنه، تاریخ صدورش جدید تره و تازه تره، در این نمیشد که این بر اون رجحان داشته باشه. شاید لمسالهی که ما نمیدونیم وظیفه فعلی فلان راوی خاص عمل به این حدیث جدید بوده، شرایط ایجاب کرده، شرایط تقیه، شرایط فراوان و اون اصل موجب شده که امام بهش بفرماید تو وظیفت اینه، اما اینکه آیندگان هم تا روز قیامت وظیفهشون این باشد، این از کجا؟ فلذا از این سری روایات یک قاعده کلیه و ضابطه کلیه استفاده نمیشه برای جمیع مکلفین در جمیع اعصار و قرون، مخصوصا به این که شرایط تقیه در هر عصری جوریست نمیشه نظر داد. پس به عقیده ما عرض میشود که احدث و تاریخن بودن ملاک ترجیح یک حدیث در حدیث دیگر نمیشه، به صورت یک ضابطه و قانون کلی فی جمیع الاعصار و الامصار. بله برای اون راوی خاص که به محضر امام رسیده چرا؟ باید او وظیفش عمل به این حدیث دومه، اما آیندگانم چنین وظیفه داشته باشن این معلوم نیست، فلذا از خیر این روایات باید بگذن. این بیان مرجح اول از مرجحات منصوصه که ما قبول نکردیم، تا برسیم به بیان سایر مرجحات منصوصهی که در این باب هست. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. وقیل فی وجه تقدیم اخبار تخییر، که عرض کردیم ظاهرم قائل به این قول مرحوم میرزای نائی نیست، شایدم دیگری باشه ولی با کلمات ایشون متناسب این نظر. مرحوم میرزای نائینی در فواید الاصول جزء چهارم اونجا اینجور فرموده، یه وقت تحقیق دارن، این خلاصه اون وقت تحقیقه. وقیل در وجه و دلیل تقدیم اخبار تخییر در اخبار توقف ان این مقول قول هست نائب فاعل قیل ان ادله تخییر اخبار تخییر مطلقتون به نسبت به زمان حضور اختصاص به زمان حضور نداره، هم شامل می شود زمان حضور را هم شامل می شود زمان غیبت را. بینما در حالی که ان اخبار توقف مقیدتون به اخبار توقف مقید هستند به همون زمان حضور، چون همه اینا غایت داره، فارج توقف کن تا کی؟ حتی داره، حتی تلقا امامک، حتی یلقا امامه صاحبه الی آخر. خب مقید به زمان حضوره. و صناعت الاطلاق دستور العمل اطلاق و تقیید قانون مطلق و مقید چیه؟ تقتضی این صناعت رفع تعارض بین این دو دسته را، بین این اطلاق و تقیید را، به واسطه حمل کردن مطلق بر مقید. خب این جمع عرفی هم هست دیگه، حمل مطلق بر مقید میکنیم تنافی برداشته میشه، یرتفع و تعارض، و نتیجه این حمل مطلق بر مقید عبارت است از التخییر فی زمان غیبت نسبت به زمان حضور. اخبار توقف که مقید بود مقدم شد، اونو دادیم به اخبار توقف، اخبار تخییر منحصر میشه به زمان غیبت. کما علیه المشهور که رأی مشهور هم همین قول به تخییر است در عصر غیبت، نظیر این که شما میگید اعتق رقبتن لا توتق الرقبت الکافره. خب نتیجه این دوتا چیه؟ نتیجه این میشد که رقبه کافره رو میدیم به لا توتق، اون یکی اتقش واجب نیست، در تحت اعتق رقبتن چی میمونه؟ خصوص رقبه مؤمنه ما عدل مقید. اینجا همینطوره. این عمده دلیلیست که آقایون گفتن. اقولو مرحوم مظفر اینو قبول ندارن، میفرمایند که ان اخبار توقف روایات توقف کلها تماماً و عموماً محدود به یه حدی هن، مقید به یه قیدی هن، به لسان و به زبان ارجاع و تأخیر انداختن الى ملاقات الامام هستن، فارج حتی تلقا، همشون این قید رو دارن. اونگاه فلا یستفاد از این اخبار و توقف تقیید الحکم به توقف، وجوب توقف به توقف به زمان حضور، حکم به توقف مقید بشه به زمان حضور. چرا؟ زیرا که استفاده کردن این تقیید یتوقف علی ان یکون للغایت مفهوم، متوقف بر این است که ما ثابت بکنیم که غایت دارای مفهوم است. منطقش این است که در زمان حضور توقف بکن حتی تلقا، مفهومش این است که اما در غیر زمان حضور توقف واجب نیست. تا نتیجه بگیریم پس در زمان غیبت مال تخییر نه مال توقف. وقد تقدم در جلد اول صفحه 125 بحث مفاهیم، بیان منات و معیار و میزان در استفاده نمودن مفهوم غایت از کلام. فقلنا اونجا اینجور گفتیم ان الغایت اذا کانت غیبه از برای موضوع الحکم، مثل اون مثال فقسل و وجوهکم که از خارج گفتم، دو مثال بود، یا غیبه از برای محمول فقط که اون متعلق الحکم و فعل انسان باشه، مثل مثال اتم و صیام که گفتم غیبه اتمامه. در هر یکی از این دو صورت لا دلالت لها علی المفهوم، نیست دلالتی برای این غایت بر مفهوم داشتن، ولا تدل این غایت بر مفهوم داریم الا اذا کان این تقیید به غایت راجعا الی الحکم، برگرده به خود حکم شرعی. اگر خود حکم مقیاب این غایت شد، البته تا غایت نیامده حکم هست، غایت که آمد دیگه حکمم نیست، مفهوم داره. اما اگر موضوع یا محمول مقید شد، نه، اونجا دیدیم که این کلام مفهوم نداره. بل غایت و هنا، خوشبختان غایت حتی در مان انوفی در این اخبار توقف، غایت لنفس الارجاء، غایت از برای خود ارجاء هست که محموله، که متعلق الحکمه، نه این که غایت از برای حکم الارجاء باشد به حمل وجوب. یعنی اون چه که مستفاده از این اخبار است این است که نفس ارجاء مقیاب ملاقات امام است، تأخیر انداختن تا این لحظه است، نه این که وجوب الارجاء مقیاب این غایت باشه. این از اخبار به ذهن انسان تبادر نمی کنه. پس وجوب و حکم مطلق است، زمان حضور رو میگیرد، زمان عدم حضور رو هم میگیرد. بل حاصل میخوایم بگیم که لا یفهم از اخبار توقف الا این که شنطنین است، لا یجوز الاخذ بالاخبار المتعارضه المتکافئه. اون چی که ما از اخبار توقف میفهمیم این است که شما به متعارضین متعادلین رسیدید، حق نداره به هیچ کدوم عمل بکنید. بل العمل به واحد من هما عقص، یعنی التزام و نه عمل، نه عقص دارین ملتزم میشین و نه دنبالش عمل. پس چه بکنید؟ انما یحال و حواله داده میشه مطلب فی شأن این اخبار متعارضه الالامام. باید ببینیم امام چی میگه. و یعجل البت، یعنی تأخیر انداخته میشه بت و قط و جزم در این اخبار متعارضه الام ملاقات الامام، لتحصیل الحجه، تا این که بریم به سراغ امام، به محضر امام و تحصیل بکنیم حجت واقعی را بر این حکم شرعی، بعد سؤال از محضر امام علیه السلام. فهیه، پس این اخبار و توقف تقول و دلالت میکنن بیه مطلبی که قائل و حاکمن، به مطلبی که یعول و در میگردد اون مطلب به این که اخبار متعارضه متکافئه و متساویه لا تصلح لاثبات الحکم به تنائی، فلا تجوز و فتوا و نه عمل به احد، حق فتوا نیست برای مجتهد، حق عملم نیست برای مقلد. و ینحصر الامر حین اذن به ملاقات الامام و سؤال منه فاذا لم تحصل، پس اگر زمانی که ملاقات حاصل نشد ولو به واسطه غیبت امام علیه السلام باشد، فلا یجوز الاقدام علی العمل به احد المتعارضین، حق اقدام نیست. و علی هذا فتکون، و این اخبار توقف مباین با اخبار تخییر، نه این که اخص از اونها باشه، مباین که شد اون صناعت اطلاق و تقیید عام و خاص دیگه مال اینجا نیست. فلذا شما نمیتونید بیاید بگید اخبار تخییر مقدم. تمام. الامر الثالث، مطلب سوم و آخرین مطلب در باب تعادل و تراجی، المرجحات. دو نکته رو ابتدا میگن. تقدم در صفحه 212 این که من شروط و مقدمات تحقق تعارض بین الامارتین ان یکون کل من الدلیلین والامارتین واجدن لشرایط حجیت فی حد نفسه، یعنی قطع نظر از معارضه. حتما باید کل منهما مقتضی داشته باشن، مثلا خبر ثقه باشن، خبر عدل باشن، اون موقع تعارض میاد. چرا؟ زیرا که لا تعارضه ما بین یک حجت و یک لا حجت، کما اینکه لا تعارضه بین دوتا لا حجت. فاذا بحثنا در این امر ثالث از مرجحات فالذین عنیه، اونی که مقصود ما هست و عنایت بهش داریم این است که ان نبحث اما بحث بکنیم از اموری که یرج و حجتی را بر دیگری بعد فرض حجیت اون دلیلین معن فی حد انفسه ما، یعنی با قطع نظر از معارضه. لا اما یقدم، نه این که ما تازه بحث داشته باشیم از چیزایی که مقدم اصل حجتن و یمیز حجت را از لا حجت، این مربوط به بحث ما نیست. و علیه بنابر این بیان فالجهت التي تكون من مقدمات الحجیه ما قطع نظر از معارضه، اون جهت را اگر ما بخوایم بحث بکنیم، اون جهت لا تدخل در مرجحات باب تعارض، بلکه تکون اون جهت از ممیزات حجت از لا حجت، که این مربوط مورد بحث ما نمیشه. و من اجل هازا که اینا دو بحثن، ترجیح حجت بر حجت دیگر یا تمیز حجت از لا حجت، یجب و ان نتنبه، بر ما واجب است که متنبه باشی به سوی روایاتی که ذکر شده در باب ترجیحات. نتنبه الا ان این روایات آیا واردتون در سبب ای شیء از این ما ذکر، آیا در سبب ترجیح حجتی بر حجت دیگران، یا در سبب تمیز حجتی از لا حجتن، که در بعض موارد آخون ادعا کرده است که این مربوط به تمیز حجت از لا حجته. و ها کذا میرزا نائینی در بعضی دیگر که تفصیلن انشاءالله میاد. فلو کانت این روایات و اخبار علن نحو ثانی که در مقام تمیز حجت از لا حجت، لا یکونو فیها در این روایات شاهدی بر ما نحنفی که بحث مرجعات تا آباب تعارض باشه، کما قال این سخن را مرحوم شیخ صاحب کفایه در روایات ترجیح به موافقت کتاب کما سیعتی و ها کذا ترجیح به مخالفت عامه. ازا عرفت ما ذکرناهو این دو نکترا من جهت البحث اللذی لتی نقصد اون بحث را، اون جهت را در بیان مرجعات که ترجیح حجتی بر حجت دیگر باشه، نتمیز حجت از لا حجت، فنقول سه مقام بحث داریم. یک، ان المرجعات المدعا، مرجعاتی که ادعا شده است اینکه این مرجعات منصوصون علیه هاست در اخبار، خمسه تو اصناف. یک، الترجیح بالاحدث تاریخن، که این رو در خارج عنوان کردیم و مرحوم مظفر قبول نکرد. دو، الترجیح به صفات راوی، از عدلیت و اصدقیت و اورعیت و اوثقیت و اینا. سه، الترجیح به شهرت روایی در مقابل شذوذ. چهار، الترجیح به موافقت الکتاب. پنج، الترجیح به مخالفت العامه. فینبقی اولا البحث و از این مرجعات منصوصه واحدتن واحدتن که کدوما مقبول است و کدوما مردود. ثم مقام دوم، بیان ایت منها اولا به تقدیم لو تعارضن، مقام مفاضله، اگر یه روایت یکی از اینا رو داشت روایت دیگر یکی دیگه از اینا رو داشت کدوم مقدمه. ثم بیان این که بحث سوم، مقام سوم، بیان این که هل یجب الاقتصار بر این مرجعات منصوصه، حق تعدی نداری او یتعدا الی غیرها، نه اقتصار به اکتفا واجب نیست. فهنا ثلاثه مقامات، المقام الاول المرجعات المنصوصه. گفتیم که ادعا شده که پنج امرن، یک الترجیح بالاحدث، ترجیح احد الحدیثین بر دیگری به واسطه احدث به جدید تر بودن از حیث تاریخ صدور. فی هذا ترجیح، در رابطه با این ترجیح، روایاتون اربع که نکتفی از این روایات، به ما رواه الکلینی به سندی الی ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، قال علیه السلام امام فرمود به یکی از اصحابش ارعیت، بگو ببینم، لو حدثت که به حدیثین الام امسان ثم جئتنی، آمدی به نزد من من قابل سال آینده، فحدثت که به خلافی، حدیث دیگر بر خلاف این گفتم، به ایه ما کنت تعخذ، به کدوم عمل خواهی کرد؟ قلتو آخذو بالاخیر، به اون حدیثی که آخری گفتی متأخر است، به اون اخذ میکنم. فقال لی رحمک الله، خدایت بیامرزد، امضا کرد حضرت. مرحوم مظفر اینو قبول ندارن. اقولو میفرمایند این که ان الذی یستظهر بعض اجلت مشایخنا، اون چنان مطلبی را که استظهار و استنباط نموده است او را بعضی از بزرگان اساتید ما قدس سره و ما هم مؤید ایشون هستیم، این است که ان هذه الروایات، این چهار روایت و امثال او، لا شاهد بها یا فیها، در این روایات الان ما نحن فی، بر اونی که ما دنبالش هستیم. یعنی چه؟ ما دنبال ضابطه کلی هستیم در متعارضین، یعنی میخوایم بگیم انها، این اخبار و روایات، لا تدلو بر ترجیح احدث و تاریخن من البیانین، از دو بیان و دو حدیث ترجیحش بر اون اقدم، که قاعدت عامه، به عنوان یک قانون کلی، بالنسبه الى کل مکلفین و بالنسبه الى جمیع الاصول، ما دنبال این هستیم و از این اخبار و روایات این معنا استفاده نمیشه. چرا؟ زیرا که شنچنین است، لا تدل این اخبار بر این مطلب به صورت قانون و قاعده عامه الا اضافه ما از این اخبار و روایات این که الاحدث اونی که متأخرتره و جدیدتره، خب الحکم الواقعی حتما در مقام بیان واقع هست، بند الاول که جلوتر ساده شده واقع اون موقع تقیه یا نحو تقیه در مقام تقیه و امثال او بوده، نه در مقام بیان واقع. تا بعد بتونیم بگیم حتما این احدث مقدم است و این رجحان داره. اما از کجا این یک احتمال است؟ معنه او لا یفهم از این روایات و از این چهار حدیث اکثر من انه، بیش از این مقدار که من القی الیه البیان خاصتن، اون کسی که این بیان به خصوص او القا شده و صادر شده، حکمه الفعلی وظیفه فعلی اون کس ما تزمنه البیان الاخیر، همین مطلبی است که متضمن است او را این بیان اخیر و این روایت دوم. اما بلیست این اخبار اربع ناظرتن الا این که همین ما تزمنت البیان الاخیر هو الحکم الواقعی، فلارو بما کانه، شاید مسئله عکس باشه، چه بسا کانه این حکم دوم حکم ظاهری گند به نسبه به این راویه به خصوص من باب تقیه. کما انهو لیست، کما این که شمچین است، لیست این اخبار و روایات ناظرتن به این که همین حکم جدید و این حکم فعلی این آدم هو حکم کل احد فی کل زمان، قاعده کلی این استفاده نمیشه کرد و ما دنبال این هستیم. والحاصل این که این طایفه از روایات که در مقام ترجیح به احدثه، لا دلالت در این طایفه بر این که حتما این بیان اخیر متضمن حکم واقعی است نه تقیه، و این که ذالکه این بیان اخیر و این حکم بالنسبه الى جمیع المکلفین است در جمیع ازمنه، شاید یه حکم تقیه‌ای بوده است که مال همون راوی بوده در شرایط خاص، حتی یکون این معنا ازش استفاده نمیشه تا در نتیجه یکون الاخذ بالاحدث، عمل کردن به اون حدیثی که احدث و تاریخن هست به عنوان یک وظیفه عامه، وظیفه نوعیه باشد، وظیفه کلی باشد لجمیع المکلفین و لجمیع الازمان حتی زمن غیبت، ولو کان من باب تقیه، ولو به عنوان تقیه هم هست، در این اصل وظیفه این باشه، این استفاده نمیشه. ولا شک که در این که ازمان، زمانها، اشخاص، افراد تتفاوتو و تختلف و از جهت شدت تقیه یا لزوم تقیه، بعضی موارد شدیدتره، بعضی موارد نه، بعضی موارد لازمه، بعضی موارد لازم نیست، شاید این مال همون فرد بوده در همون زمان، مال بقیه ازمنه و بقیه افراد نیست، به ازا جعل احتمال بطل الاستدلال. پس ما در عصر غیبت برای خودمون که حتی شرایط تقیه هم نداریم، بیایم بگیم این ملاک از احدث و تاریخن رو همه جا بگیریم به صورت یه قانون کلی در اون معارض دیگر ترجیح بدیم، نه، این قابل قبول نیست. از ترجیح به صفات تا برسید.